سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای فرانک با هوشیاری 28 سال از کشور آمریکا می باشند و سخنران امشب خانم مونا. از ایشان دعوت می کنیم که سخنرانیشون شروع. بله بله.
سلام، مونا الکلی. های فرانک، آر یو هیر؟
Yes, I'm here. Can you hear me?
Yes, I can. You can open your camera if you'd like to, and I'm going to interpret your talk.
Okay. There we go.
Hey there.
My video active? Okay, great.
Yeah, we are all ears.
Okay, great. Thank you. My name is Frank. I'm an alcoholic. And then just so I guess the way this works is that I'll speak for a few sentences, and then you'll translate. And then we'll kind of go back and forth. Okay, great.
Yeah.
Thank you. And thank you very much for inviting me to the group. It's an honor to speak to a group so far away from my home. So I like to say that I grew up without any real examples of alcoholism in my life, in my family life, in my personal life. And that for that reason, I believe that I was already an alcoholic. I just needed an opportunity to drink to kind of realize that.
سلام، اسم من فرانک هست و من یک الکلی هستم و خیلی خوشحالم که در این جلسه در کنار شما حضور دارم و میتونم از این راه طولانی با شما صحبت بکنم و تجربه‌ام رو با شما به اشتراک بگذارم. خب من در جایی بزرگ شدم، در خانواده‌ای بزرگ شدم که هیچ مثال عینی از بیماری الکلیسم دور و برم نه در خانواده نه در زندگی شخصیم نبود. بنابراین من جزء اون دسته از آدم‌هایی هستم که اعتقاد دارم که من از بد و تولد الکلی بودم و فقط مترصد یه فرصتی بودم تا بتونم اون الکل رو مصرف کنم.
There weren't any very like acute problems going on at home, no real pain that I was trying to mask or manage with alcoholism, no real social awkwardness or other things that a lot of, you know, alcoholics start off with. But at age 13, when I had an opportunity to drink as much beer as I wanted to at a party, I did. I drank so much that I threw up, I fell down, I passed out. Every imaginable embarrassing thing that you can do at your first party happened.
من خب همونطور که گفتم در خانواده و در محیط اجتماعی نه مشکل خیلی بزرگی داشتم، نه درد و رنج عمیقی، نه مشکل اجتماعی داشتم که به خاطرش بخوام سراغ الکل برم. ولی اتفاقی که افتاد این بود که در سن 13 سالگی در یک مهمونی اونقدر آبجو مصرف کردم که به حالت خیلی وخیم می افتادم، تلو تلو می خوردم و بالا آوردم و افتادم و هر اتفاق خجالت آوری که شما فکرش رو بکنی در سن 13 سالگی برای من افتاد.
For some reason that embarrassment didn't change the way that I drank after that. It didn't, but the odd part was that it didn't seem foreign to drink that way. It just seemed very natural to me. And like I said, I didn't have any really outside influences that were like forcing me to drink that way or encouraging me to drink that way. But it happened. So for that reason, I believe that I was already an alcoholic before I even started drinking.
و اون شرم و کارهایی که من کردم توی اون مهمونی که باعث خجالتم شد باعث نشد که رویه من در مصرف الکل تغییری درش ایجاد بشه و همونطور که بهتون گفتم من هیچ عامل بیرونی یا هیچ قوه محرکه‌ای نداشتم از بیرون که بخواد من رو به سمت الکل بکشونه و خیلی اون رفتاری که کردم در مقابل الکل توی اون مهمونی به نظرم طبیعی می اومد، بنابراین من خودم رو یک الکلی میدونم.
So for from age 13 to 25 I tried to manage my drinking. Of course, I didn't think it was okay to throw up and fall down and black out, you know, every time I drank. So I would try different things to manage it, like, you know, monitoring the number of or not mixing certain alcohols, but none of that seemed to work. And it started to get me into trouble.
و من از سن 13 سالگی که شروع شد مصرف الکلم تا سن 25 سالگی مدام در حال مدیریت کردن این اوضاع بودم، به خاطر اینکه خیلی خوشم نمیومد توی مهمونی ها اون اتفاق برام میافتاد و حالم به طرز عجیبی بد میشد و سعی میکردم که روش های مختلفی رو امتحان بکنم تا اون حال بد بهم دست نده. مثلا سعی کردم تعداد در واقع گیلاس هایی که مصرف می کردم رو اندازه بکنم یا اینکه چند تا چیز رو با هم قاطی نکنم، ولی در نتیجه فرقی نمی کرد و من همیشه به درد سر می افتادم.
There were obviously a lot of fun times or else, you know, I wouldn't have continued to drink, but they slowly kind of, they slowly diminished. Once alcohol became a physical need, you know, to get going every day or to get through difficult times, it was very different. It was something that I started to realize that I had to have. But by the middle of my drinking, I still felt that I did have some control or choice, I would say.
و خب اگه بخوام صادقانه برای شما صحبت بکنم، زمانهایی هم بود که من از مصرف الکل لذت می بردم و خیلی برام خوشایند بود مصرف الکل، ولی این خیلی طولی نکشید. زمانی رسید که همه این حال و حس خوب از بین رفت و الکل برای من تبدیل شد به یک نیاز جسمانی که در زمانهای سختی و زمانهای رنج دیگه اونجوری به من حال نمیداد و من ازش لذتی نمی بردم.
So my drinking resulted in being expelled from every school that my mom enrolled me into. That eventually resulted in, you know, having to go straight into work. And then because of my drinking, I was fired from multiple jobs. I lost close relationships with friends, and then eventually my family rejected me.
و این مصرف الکل من باعث شد که در هر مدرسه که من رو ثبت نام می‌کردن، من رو اخراج می‌کردن و هی مادر من مجبور بود از این مدرسه به اون مدرسه من رو ثبت نام بکنه تا در نهایت دیگه پیشنهاد کردن به من که برم مستقیم سر کار، ولی سر کار هم دوام نمی آوردم و هی از شغل‌های مختلف من رو اخراجم می‌کردن و نهایتاً منجر شد به از دست دادن دوست‌های نزدیکم و سرانجام این که من در واقع رابطه‌ام با خانواده‌ام هم دچار مشکل شد.
So that resulted in once I didn't have my family to kind of, I guess, carry me or protect me from my own alcoholism, I became homeless, living in different people's living rooms and cars, getting arrested multiple times and spending time in jail for alcohol-related issues. So the end was coming quickly.
و نهایتا منجر شد به این که دیگه خانواده من نتونستن از من مراقبت بکنن و من از خونه بیرون رفتم و دیگه شبا یا توی ماشین میخوابیدم یا مثلا توی خونه این و اون میخوابیدم، خیلی جا و مکان درستی هم نداشتم و جرمهایی مرتکب میشدم که مربوط به الکل بود و سر از زندان و بازداشتگاه هم چند بار در آوردم و این نشون میداد که دیگه من دارم به ته خط نزدیک میشم.
So by this time I had come to the conclusion that alcohol was the problem. So before that it was basically outside issues that I thought the world was, you know, doing to me, but toward the end of my drinking it was very clear to me that alcohol was the problem and that I needed to quit. So I attempted to quit on my own.
خب در اینجا من دیگه متوجه شده بودم که مشکل اصلی من الکل هست. تا قبل از اون هی فکر میکردم مشکلی از بیرون هست که من نمیتونم زندگیم رو اداره بکنم، ولی توی این سالا متوجه شده بودم که من باید الکل رو کنار بذارم، پس تصمیم گرفتم که به تنهایی الکل رو ترک کنم.
And if you're an alcoholic like I am, you know that that's not likely or possible. So I thought that, I mean, I didn't realize that because I wasn't an Alcoholics Anonymous at the time, but I thought maybe then, you know, if I wasn't able to quit, then I would just accelerate my drinking and speed up this, you know, I don't know what was going on, but whatever, you know, speed up this thing that was going to happen to me. I was going to die from it or whatever was going to happen. But so I just kind of accelerated my drinking because I was out of hopelessness, really.
و خب اگه شما هم یه الکلی مثل من باشین، میدونین که ترک الکل به تنهایی برای ما امکان پذیر نیست و اصلا محتمل نیست. و خب من این رو اون موقع نمیدونستم به خاطر اینکه با الکلی های گمنام آشنا نبودم، و اتفاقی که افتاد این بود که من انقدر از همه چیز ناامید شده بودم و از خودم ناامید شده بودم که تصمیم گرفتم خیلی بیشتر الکل مصرف کنم تا هر اتفاقی که قرار هست برام بیفته، مثلا اگه قرار هست بمیرم هم زودتر بمیرم و خلاص بشم.
So in the end, toward the end of my drinking, I had gotten arrested multiple times. The last time I got arrested, it was very serious charges, and I kind of sitting in my jail cell after being questioned by the police, I feel like at that time I just gave up. I just said, and I didn't ask God for help or pray out loud, but what I did was I just said, I can't do this anymore. I feel like that was the time that I surrendered.
و دیگه روزای آخری که الکل مصرف می کردم خیلی اوضاع وخیم شده بود و من هی مرتب دستگیر می شدم برای جرمای مختلفی که انجام می دادم و جریمه های بسیار سنگینی من رو می کردن. یه روز که توی بازداشتگاه بودم و من دستگیر کرده بودن و پلیس داشت از من هی سوال و جواب می کرد، اتفاقی که برای من افتاد این بود که من تسلیم شدم. منظورم این نیست که مثلا از خدا خواستم که من رو نجات بده یا چیزی شبیه این، ولی در درونم احساس میکردم که من دیگه نمیتونم و به نظرم اون نقطه بود که من به طور کامل تسلیم شدم.
So I just want to make it clear, I didn't openly ask for help. I just really gave up. I didn't know what to do. So through the time that I spent in jail, I was exposed to 12-step recovery through outside services that would come into jail and teach us about recovery if we wanted to hear about it.
و این نکته رو باز تاکید میکنم که من خیلی واضح و مشخص از کسی یا چیزی درخواست کمک نکردم، ولی درونن احساس کردم که تسلیم شدم و دیگه نمیتونم از عهده این کار بر بیام. و بعدش که توی زندان بودم به خاطر اون جرم که انجام داده بودم، مواجه شدم با برنامه بهبودی 12 قدم که یک سری از AA اومده بودن توی زندان و این پیام رو داشتن به ما می‌رسوندن.
So while I was in jail, I could make collect phone calls, and so I would call my mother to let her know how I was doing, and she had admitted that she was an alcoholic 5 years prior to this, so she had experience in Alcoholics Anonymous, and so of course every time I called her at home, she was talking about the program to me. She was telling me, when you get out of jail, you got to go to meetings, you got to work the steps, you got to get a sponsor, you know, read the book, all the things that we hear at meetings. And that was, I had her in this ear, and then I had the jail guy in this ear, so of course I was pretty much destined to end up in Alcoholics Anonymous.
Right, but you didn't know that your mother was an alcoholic, right?
I did. I didn't realize she was an alcoholic until 5 years prior she started going to meetings. That's what I found out.
و من توی زندان اجازه داشتم که خب تماس برقرار کنم، تماس تلفنی برقرار کنم، و من همیشه به مادرم زنگ می‌زدم و مادرم هم خب یک الکلی بود که 5 سال هوشیاری داشت و مدام از برنامه با من حرف میزد مادرم و به هم امید میداد، میگفت وقتی که از اونجا بیای بیرون میری به جلسه قدم کار میکنی، راهنما میگیری. و من خب توی یه گوشم مادرم حرف میزد که تو الکلی هستی و به AA نیاز داری، و توی یه گوش دیگه هم توی زندان همش با من راجع به برنامه 12 قدم حرف میزدن. بنابراین این تمام چیزی بود که من داشتم و راه دیگه به جز رفتن به الکلی های گمنام هم نداشتم.
You know, that was a good question you asked, is about my mom. So it's kind of out of chronological order, but when I said that my family rejected me, so that was the time that my mom got sober. So my mom got sober about 5 years before I did, and that was one of the things that she was like, you can't drink in my house anymore. And I said, I'm going to continue to drink, and she said, you have to go. So that might help fill in the timeline there.
Okay. و ایشون میگن که در مورد اینکه مادرشون هم الکلی بودن، میگن دقیقا در زمانی که من بهتون گفتم که از خونه دیگه منو بیرون کردن، اون زمان زمانی بود که مادر من there's a bug in my house.
Oh no.
میگن که اون زمان زمانی بود که ببخشید یه حشره داره تو خونه من راه میره، من یکم ترسیدم. میگن اون زمان زمانی بود که مادر من رفته بودن به برنامه الکلی های گمنام و به من گفت که دیگه تو نمیتونی اینجا الکل مصرف بکنی، و اون زمان من رو از خونه انداختن بیرون و من 5 سال به خونه بر نگشتم، و تو این 5 سال مادرم داشت روی برنامه 12 قدم کار میکرد.
Okay. Sorry about that. Okay. Then, so while I was in jail, I was getting information from these people that had spent a lot of time in jail, which I was becoming familiar with. I was also getting this information from my mother about AA, which I knew really nothing about. So, you know, my mom's telling me you need AA. The people in jail are telling me that I should hurt someone in jail so that I can go to prison, which is supposed to be better. So I should, you know, do that and go to prison because that's kind of where I'm destined to go anyway. And believe it or not, at that time, because of just this hopelessness, I didn't know which one to choose. It wasn't clear to me which one to choose. And I am a nonviolent person to the core.
Right. Sorry, I couldn't understand it properly. So you talked about 2 choices. One of them, your mother talked about AA to go to AA, and the other one?
The other one was the influence of the people that I was in jail with. So they're telling me, no, don't go to AA. That stuff is crazy. It doesn't work. You need to just, you know, get in more trouble here so you can leave county jail and go to state prison because it's better. The food's better. You get to smoke cigarettes. There's all these like benefits, you know. And I know it sounds ridiculous, but at the time it was a difficult choice to make.
Right.
Because I thought I was I thought that I was destined to go to prison and there was nothing I could do about it anyway. So, yeah.
Okay. ایشون میگن که اون موقع من توی یک زندان موقت مثل بازداشتگاه طوری بودم، و وقتی که اونجا بودم مادر من مدام که باش تلفنی صحبت میکردم همش از AA با من صحبت میکرد و میگفت تو باید بیای به برنامه قدم کار بکنی، ولی کسایی که توی زندان باهاشون بودم مدام به من در گوش من میخوندن که تو باید اینجا مثلا به یکی از زندانیهای دیگه آسیب بزنی یا دعوای چیزی بکنی که جرمت سنگین تر بشه، بری به یه زندان بزرگتر، اونجا غذاش بهتره، میتونی مثلا سیگار داشته باشی و از این صحبت ها. و من شاید به نظر شما خنددار بیاد، ولی برای من انتخاب سختی بود بین اینکه AA رو انتخاب بکنم یا برم به یه زندان بزرگتر که امکانات بیشتری داره.
So obviously my mom and AA won. So I left, I was released from jail after 3 months, and my mom said that I could stay in a small room in her home if I would go to AA meetings, not drink, and get a sponsor. So I started doing that, but outside of Alcoholics Anonymous, I was still hanging out, spending time with all the people that I drank with and did, you know, these things with. So I wasn't really getting it. I was going to meetings and I was hearing what was said there, but outside of meetings, I wasn't spending time with people in AA.
And you stopped drinking, right?
Yeah. I stopped. The last drink I had was the day I got arrested, the last time I got arrested. So I still hadn't drank.
Right. و بین این دوتا انتخاب که من برم به یه زندان بزرگتر یا اینکه برم به جلسات AA، خب مادرم برنده شد و من سه ماه بعد از اون زندان موقت آزاد شدم و مادرم به هم گفتش که تو میتونی توی یک اتاق کوچیکی که من توی خونه دارم بمونی به شرط اینکه بری به جلسات راهنما بگیری و دیگه الکل مصرف نکنی. و من از آخرین باری که دستگیر شده بودم دیگه الکل مصرف نکرده بودم، به جلسات AA میرفتم، ولی در کنارش هم میرفتم و دوستای زمان مصرفم رو که هنوز هم مصرف میکردن اونها رو هم میدیدم.
So I was making some good choices and I was making a lot of bad choices still. So and I wasn't really understanding a lot of what was said in AA meetings. I mean, it was very much over my head. It was very, very different. What happened was as part of my conviction, I was put on a 3-year probation, and that probation had a lot of different requirements, things that I could not do, things that I had to do. One of those was I had to be put in a residential recovery home for a minimum of 90 days, and definitely could not drink.
Right. و من خب تصمیم‌های خوبی گرفتم و تصمیم‌های بعدی هم گرفتم. احتمالا منظورشون اینه که تصمیم‌های خوبشون این بوده که رفتن به جلسات AA و تصمیم‌های بعدشون هم این بوده که همچنان با دوستای زبان مصرفشون رفت آمد می‌کردن. و من وقتی به جلسات می‌رفتم حقیقتاً خیلی هم متوجه اوضاع نمی شدم و نمی فهمیدم که چی دارن میگن، ولی در هر صورت انجامش دادم. و یکم که گذشت، 3 سال برای خودم یه محدودیت های ایجاد کردم، مثل اینکه تصمیم گرفتم همیشه در 90 روز 90 جلسه باشم و این کار رو ادامه بدم.
So I moved into the recovery home and my thought was that I would you know, that I would just do what they told me to do so that I would, you know, not, because if I didn't, they would end up putting me back in jail. So that was the arrangement. Spend 90 days in a recovery home, don't drink, don't use, and then that would be part of my probation. So I went to the recovery home, and, you know, this was the point I'm trying to make is that I didn't go there of my own choice. I was forced to go there because of the crime that I committed. And so I just went to do what I had to do to get my probation officer off my back.
ببخشید، من اینجا رو اشتباه متوجه شدم. ایشون میگن که اینجوری شد که من به خاطر جرم‌هایی که انجام داده بودم مجبورم کردن که من برم به مثل یک جایی که بازپروری هست یا خانه بهبودی، یک همچین جایی، و قرار شد که اونجا 90 جلسه رو پر کنن و یک سری محدودیت ها رو اونجا برای من گذاشتن، مثل اینکه خب واضحه که نمیتونستم الکل مصرف بکنم یا مواد مخدر دیگه ای، و مجبور بودم هر چیزی رو که اونها میگن انجام بدم به خاطر اینکه جرمم سنگین تر نشه و دوباره به زندان بر نگردم.
So I truly did not believe that this recovery home had anything to offer me. I was only there to satisfy my probation. So and then while there the requirements to live there were you had to be clean and sober. You had to go attend an AA or other meeting every day. You had to work the steps, have a sponsor, read the book. You had to have a chore to do at the house, or you had to work a full-time job. So those were the requirements. And so I was doing my best to meet those requirements the whole time, not believing that this AA thing was going to have any effect on me.
و خب در واقع من فکر نمی کردم که اون خانه بهبودی برای من چیزی داشته باشه. من فقط اونجا رفتم به خاطر اینکه باید اونجا می بودم تا جرمم سنگین‌تر نشه و به زندان بر نگردم. کارهایی که باید اونجا انجام می دادم، در واقع قوانینی که اونجا داشت این بود که من باید پاک می بودم، هوشیار می بودم، جلسات AA رو شرکت می کردم، قدم کار می کردم، راهنما می گرفتم، کتاب می خوندم و در مورد کار کردن هم یا باید یک کاری رو، یک وظیفه رو توی اون مرکز به عهده می گرفتم و انجام می دادم یا اینکه یک کار تمام وقت می داشتم.
While I was there and doing these things that were required to be there, and you know, a lot of what we do in alcohol, it's basically what we do in Alcoholics Anonymous. It's what's called, you know, when people say the program. So while doing these things and believing the whole time that it was not going to have any effect on me at all, I realized through a very kind of unsuspecting event that it was changing me. It was changing me when I didn't believe that it could, and I'll explain that next.
و در تمام طول مدتی که من اونجا بودم، تمام کارهایی که انجام میدادیم خیلی شبیه به برنامه بود و تقریبا اون چیزیه که همه بهش میگن برنامه. من تمام کارهای برنامه رو اونجا مجبور بودم انجام بدم و با اینکه باورم نمیشد که این کارها روی من تأثیری بذاره، ولی داشت تأثیر خودش رو میگذاشت و من کم کم داشتم تغییر میکردم در اونجا.
Oh, and I should explain. I was 25 years old when I was at this recovery home. So one day I was walking back to the recovery home from another day of not being able to find a job. And I felt like I wasn't finding jobs because of my jail background. And I was very frustrated. I really didn't feel like being at the house. I really didn't feel like going back home. I was walking up the hill, and the sun was beating down on me. It was hot. I was irritated. And as I walked, and there's a huge tree in the path on the way back to the recovery home. And as I walked into the shade of that tree, I felt the relief, and I enjoyed it. I enjoyed having the sun off my back.
و من در اون زمان 25 سالم بود. یک روز که داشتم برمیگشتم به اون مرکزی که در زندگی می‌کردم، رفته بودم یه مصاحبه کاری انجام داده بودم و دوباره من رد کرده بودن به خاطر سوابق زندانی که داشتم. همه کارهایی که می‌رفتم هیچ من نمی‌پذیرفت. داشتم برمیگشتم، یادم میاد که یک آفتاب خیلی شدیدی داشت میتابید و من پشت گردنم داشت اذیت میشد از این آفتاب و یه درخت بسیار بزرگی اونجا بود و من رفتم زیر سایه درخت و یهو احساس رهایی و آزادی زیادی از خلاص شدن از شر اون آفتاب رو احساس کردم.
As I walked into the sun again, into the heat, I found that instead of becoming irritable, uncomfortable, complaining, I looked up the road and I saw another shaded area, and I knew that I would feel that same relief when I got to that area. And it dawned on me that I had a positive thought. And go ahead.
و وقتی که دوباره از اون سایه اومدم بیرون و دوباره آفتاب خورد به هم و دیدم که دارم اذیت میشم، دوباره نگاه کردم به جلوتر، دیدم یک درخت دیگه یه چند قدم جلوتر از من هست و من میتونم برم توی سایه اون و به جای اینکه الان فکر کنم که دارم از شدت این آفتاب اذیت میشم، امیدوار باشم که چند قدم دیگه میرسم به اون سایه درخت. و این زمان بود که من متوجه شدم که من میتونم کمی مثبت اندیش هم باشم.
And the way that my mind works, I tried to determine cause and effect. So I was like, why did I have this positive thought? What's different in my life? I'm not drinking. I'm not using. I'm working the steps. I'm going to meetings. I have a sponsor. You know, there's all these things that I'm doing that that's different. So that obviously is what has caused this positive thinking. And then I thought, well, when was the last time I had a positive thought that I could remember? And I couldn't recall. At 25 years of age, you know, living such a hopeless, helpless life, thinking that I was just going to die an alcoholic, you know, I was not generating any positive thinking. It was pretty miserable. So this little change in thinking was very significant for me at that time. It's the first time I had experienced hope.
و اون زمان وقتی که من اینجوری فکر کردم، یهویی مثبت اندیشانه فکر کردم، چند لحظه با خودم فکر کردم که چرا این اتفاق افتاده. من خیلی آدم مثبت اندیشی نبودم و اصلا هم یادم نمیومد آخرین باری که مثبت به زندگی فکر کردم و امیدوارانه کی بوده. بعد با خودم فکر کردم که احتمالا این اثر تغییراتیه که در من به وجود اومده به واسطه برنامه الکلی های گمنام، کار کردن قدم ها، راهنما گرفتن، به خاطر اینکه من اصلا یادم نمیومد آخرین باری که امیدوار و مثبت به زندگی نگاه کردم توی این 25 سال کی بوده و دلیلش رو برنامه الکلی های گمنام میدونستم.
So I consider this my first spiritual experience, or maybe a turning point or moment of clarity. I mean, we call it many things, but it was definitely a pivotal time for me. After that, I had no problem admitting that Alcoholics Anonymous was the solution for me. I jumped into it full force, 100% effort. It was very, very significant. I mean, I had hope in my life again. I had a direction that I could go, and I had a little bit of trust in people and in the process, and it was a very, very significant time.
و این احتمالاً اولین تجربه روحانی من یا نقطه عطف یا نقطه روشنایی، میتونیم خیلی چیزا بهش بگیم، در زندگی من بود و در برنامه که برای من به وجود اومد. از اون لحظه به بعد من دیگه مشکلی با پذیرفتن این که برنامه الکلی های گمنام برای من یک راه حل هست نداشتم و از اون لحظه به بعد 100% تلاشم رو گذاشتم که توی اون برنامه بتونم کار بکنم و اون لحظه بسیار مهمی برای من بود، به خاطر اینکه هم مسیر رو به من نشون داد و هم امیدواری و امید رو در زندگی من دوباره بیدار کرد و تونستم یک مقدار خیلی زیادی ایمان داشته باشم به این فرایندی که درش بودم و کسایی که توی این فرایند در کنار من بودن.
So I ended up living at the recovery home for an entire 6 months. I things were going so well. I asked my probation officer if I could stay an extra 90 days and he said, of course. He was very happy to hear that. So I left the recovery home after 6 months being clean and sober and continuing to practice, you know, the principles, what I learned from that recovery home, and eventually moved back to my hometown.
و من 6 ماه بعد از اون خانه بهبودی اون مرکزی که بودم اومدم بیرون. البته که قرار بود 3 ماه بمونم، ولی بعد از 3 ماه انقدر اوضاع خوب پیش رفت که من از رئیس اون مرکز خواستم که 90 روز دیگه هم بمونم و اون قبول کرد و بعد از 6 ماه من از اونجا اومدم بیرون. هنوز هوشیار بودم و پاک و سعی کردم که اصول برنامه رو همچنان ادامه بدم و برگشتم به شهر محل زندگی.
So I moved back to my hometown. I immediately got connected with the meetings that were closest to me. I continued to attend meetings every day, 7 days a week. I got a sponsor that was local to me. We continued to work the steps, and right away, the meetings that I joined got me into some kind of service position where it was cleaning ashtrays, which is something that might, I don't know, that might just be a thing unique to us, but setting up chairs, making coffee, you know, all of the things that it takes to run a meeting. But I got plugged into the community right away.
Right. و من وقتی که رفتم به شهر محل زندگیم هم همچنان جلسات رو ادامه دادم. خیلی خودم رو نزدیک به جلسات نگه داشتم. هر روز هفته، یعنی 7 روز در هفته می رفتم به جلسه. یک راهنمایی گرفتم که نزدیک تر بود به هم و کار کردن روی قدم ها رو با هم ادامه دادیم و شروع کردم به کارهای خدماتی انجام دادن. خب اون روزها همونطور که می دونین کارهای خدماتی کوچیک مثل حالا خالی کردن زیر سیگاری ها یا مثلا چیدن صندلی ها، کارهایی از این قبیل که خیلی ساده بودن، ولی خودم رو با خدمت مشغول کردم.
So I like I said, I continue to do the things that we do. Like I said, attend meetings, work the steps, all that good stuff. And because I knew that I needed to do that in order to keep that hope, alive in me. I knew beyond a shadow of a doubt that that was the reason for this hope that I had. And that hope took me through many, many dark times after that. I had a lot of life struggles that came after getting sober.
و دوباره تاکید میکنم که من وقتی که رفتم به شهر محل زندگیم همچنان ادامه دادم و به انجام اصول برنامه مثل جلسه رفتن و کار کردن قدم ها به خاطر اینکه میدونستم که من نیاز دارم به انجام این کارها به خاطر اینکه اون امیدی که در ذهن من بیدار شده بود رو زنده نگه دارم و این مثل این میمون که من همیشه خودم رو در سایه اون درختی که براتون گفتم حفظ بکنم و خب این امید بود که باعث شد در طول زمان هوشیاری علیرغم تمام مشکلاتی که در زندگی برای من پیش اومد بتونم سر پا بمونم.
So hope became a way of looking at life or a perspective rather than a list of things that I was, hopeful about getting. That's what it was before. Hope to me before was a list of things that I hoped for, but it became a way of looking at my life instead, understanding that, yes, there's going to be difficulties. Yes, there's going to be challenges. But, the hope is that I will survive. I will survive this. And that drinking is not going to make it better.
و خب بحث امید هم برای من معنیش به طور کلی تغییر کرده بود به خاطر اینکه من در زمانهای گذشته امید برای من یک لیستی از تمام چیزهایی بود که میخواستم به دستشون بیارم ولی الان دیگه امید برای من تغییر کرده بود و تبدیل شده بود به راهی از زندگی یا روش تفکری که میدونستم علارغم تمام مشکلات و تمام چالش هایی که برام پیش میاد من از اونها گذر خواهم کرد و زندگی پیش خواهد رفت.
So and then some examples of that were when I was about 5 years sober, my brother died, my 21-year-old brother died of a heroin overdose, and I felt that it was my responsibility to protect him from that, and I couldn't. A couple years later, my grandmother, who I think prayed me into Alcoholics Anonymous, died from cancer. 2 years after that, the woman that I credit for my sobriety, my mother, died of a massive heart attack at a very young age. And that was a very difficult time to continue on in sobriety. But that hope and the activities in Alcoholics Anonymous is what kept me hopeful, on track, and sober. I did not consider taking a drink during that time, and that was a shock to me.
و اگه بخوام چند تا مثال از این سختی ها و چالش هایی که برام پیش اومد در طول هوشیاری بهتون بگم این بود که وقتی که من 5 سال هوشیار بودم برادر 28 سالم به خاطر مصرف هروئین جون خودش رو از دست داد چند سال بعدش مادر بزرگم که خیلی برای من دعا میکرد که برم به سمت برنامه الکلی های گمنام از بینمون رفت و 2 سال بعدش هم مادرم بر اثر سکته قلبی در سن جوانی از دنیا رفت و در تمام طول این مدت و در تمام طول این زمانهای سخت من تونستم ادامه بدم و امید و فعالیت در برنامه الکلی ها بود که تونست من رو امیدوار نگه داره و در همه این مشکلات هم من هیچ وقت دلم نخواست که الکل مصرف کنم.
So the thing that kept, what do you have about 3 minutes left? Do we have about 3 minutes left?
I think you've got about 10 minutes left.
Oh, 10 minutes left. Okay, all right. So the very surprising thing about those family deaths were very significant to me. But there were other things like job loss. That those were very difficult. a lot of new things that I had to do, like just, you know, learning to get back into work, going back and trying to get a finish in my education, a lot of things that I didn't, that I hadn't done before, and I thought that I couldn't, that I had to really rely on the Fellowship of Alcoholics Anonymous to kind of carry me, and they did. They did.
و خب این مرگ هایی که در خانواده من اتفاق افتاد برای من خیلی مهم بودن، ولی اتفاقات دیگه ای هم بود که برام چالش محسوب می شدن، مثل چندین بار از دست دادن شغلم یا کارهای جدیدی که قرار بود امتحان بکنم و تا حالا این کار نکرده بودم، مثل تموم کردن تحصیلاتم، دوباره برگشتن و درس خوندن، و اینا برای من کارهای خیلی سختی بود که باید انجام می دادم، ولی در تمام این مشکلات و کارهایی که انجام دادم همیشه چیزی که میتونستم بهش تکیه بکنم که من رو نگه میداره برنامه الکلی های گمنام بود.
So many, I feel like many, many people in Alcoholics Anonymous helped me in my, over the years. So I've been sober for 28 years and I've been very active in Alcoholics Anonymous that entire time. And I feel like I owe the life that I have today to all of those members that came before me. And I'm in this very strange time in my sobriety where I'm transitioning into what we they call here an old timer, and it's a very odd transition, but I'm finding a lot of value in it.
So who do you like an old timer there?
So I call him Big Frank. He's my old sponsor, and you mean how do we determine what's an old timer?
Yeah, because the years of sobriety are too much different in here and there. So
yeah, so
it was a curiosity.
Okay. So in our area, someone took it upon themselves, or a group of people took it upon themselves to say that 20 years was considered an old timer. So that was about 10 years ago. Now they've changed that to 25 years. So I really don't know what what the real measure is.
I don't know either, but here it is usually about 10 to 15 years. Mm-hmm. Yeah.
I really think it's quality. I don't think it's it should be measured in years, but yeah.
Yeah, it is. و خب در این راه در تمام طول مدت هوشیاری من خیلی از افراد بودن که به من کمک کردن و در کنار من بودن در طول این 28 سال هوشیاری که من دارم، و در تمام این مدت من در الکلی های گمنام فعالیت خودم رو حفظ کردم و معتقدم که من به همه افرادی که قبل از من به برنامه اومدن مدیونم، به خاطر اینکه اونها بودن که در کنار من بودن و زمانی شد که من تبدیل شدم به یک فرد قدیمی در انجمن، و من ازشون پرسیدم که حالا اونجا مثلا معمولا به چه تعداد سال هوشیاری میگن یک فرد قدیمی. ایشون گفتن که 10 سال پیش تقریبا مثلا 20 ساله ها رو میگفتن، الان شده 25 سال، و تاکید دارن روی این موضوع که خیلی هم تعداد سال هوشیاری چیز مهمی نیست و کیفیت اهمیت بیشتر داره.
So my big focus now is, and they talk about it in the book, where they say that we cannot transmit what we do not have. So my big focus now is to have something to transmit, right? To practice the principles in a way that keep me in the center or as close as possible to AA, to make me useful to other members. I am so grateful for the things that the people did for me. And, you know, for that tree, too, that tree helped me out a lot. But, you know, that I want to inspire, I want to carry the message, I want to teach. I want to bring that hope if I can.
Right. و میخوام روی این نکته تمرکز کنم که توی کتاب هم ما میخونیم که از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد. بنابراین من باید چیزی رو خودم داشته باشم تا بتونم به دیگران بدم. و به خاطر این موضوع هست که من همیشه خودم رو در مرکز برنامه یا در نزدیکترین جای ممکن نسبت به برنامه نگه می‌دارم و خدمت‌های زیادی رو انجام میدم، به خاطر اینکه من همیشه سپاسگزار کسانی هستم که به من کمک کردن، امید دادن و نیرو دادن و من رو در این راه هدایت کردن، و البته سپاسگزار اون درختی که اون پیام رو به من داد. بنابراین من همیشه از اینکه بتونم این امید رو با دیگران در برنامه سهیم بشم لذت میبرم.
So the you know, and I want to say that the thing that is kind of a surprise to me is that after 28 years that Alcoholics Anonymous is still very inspirational to me. I'm learning. I still learn something new just about every day. I learn something new about myself, about other members of Alcoholics Anonymous, something in the big book, maybe in the 12 steps and 12 traditions. I mean, it just seems to constantly unveil something new to me, to enlighten me and to encourage me. And that's, I don't know if there are very many organizations or communities that can have that kind of effect on people. I'm really grateful for that.
و چیزی که باعث شگفتی من میشه امروزه اینه که بعد از 28 سال هوشیاری من هنوز هم در واقع انجمن الکلی های گمنام هنوز هم برای من الهام بخشه و من هر روز در حال یادگیری چیزهای جدیدی در مورد خودم یا در مورد دیگرانی که در انجمن هستم و وقتی که هنوز هم وقتی کتاب بزرگ یا کتاب 12-12 رو میخونم چیزهای جدیدی به من در واقع یاد داده میشه از طریق این کتاب ها یا از طریق افرادی که در اطراف من هستن و من رو تشویق میکنه به ادامه و موندن در این برنامه و فکر نمیکنم هیچ سازمانی یا هیچ انجمنی در دنیا وجود داشته باشه که بتونه مثل انجمن الکلی های گمنام این کار رو انجام بده.
So I guess in closing, is this a good time to wrap it up? Okay. I just want to say thank you again for having me here, and that you know, my goal was to kind of diagram, like, you know, my experience, strength, and hope, and help, I guess, share that message, you know, that yeah, there are periods, dark periods in, you know, before sobriety and in sobriety that that we can survive, you know, that we can get through without drinking, that we can get through without harming ourselves or others, but it relies heavily on staying plugged into AA community, practicing the principles in all our affairs, and you know, relying on a power greater than ourselves when people fail us, which happens. And so, again, thanks a lot for having me here. I appreciate it.
Thank you. Let me translate this last part and then I say goodbye to you. و برای آخرین چیزی که میخوام به شما بگم اینه که من هدفم از صحبت امشبم این بود که بتونم تجربه نیرو و امید خودم رو با شما به اشتراک بذارم و تونسته باشم به حتی به یک نفر هم که شده کمک کنم. و پیام من به شما این خواهد بود که همیشه به یاد داشته باشید که در زندگی چه قبل از هوشیاری و چه بعد از رسیدن به هوشیاری دوره‌های تاریک یا سیاهی در زندگی ما هست، ولی چیزی که باعث میشه ما از این دوره‌های تاریک عبور بکنیم این هست که هرچه بیشتر به برنامه AA بچسبیم و بتونیم خدمت‌های بیشتری انجام بدیم و اصول برنامه رو بیشتر انجام بدیم و بدون اینکه بخوایم الکل مصرف بکنیم یا به دیگران آسیب بزنیم از این دوره‌های تاریک عبور بکنیم، فقط با تکیه بر نیروی برتر خودمون، و نیازی نیست که ما نه به خودمون و نه به دیگران وابسته باشیم برای گذر کردن از این دوره‌های تاریک. و همچنین بسیار تشکر کردم برای برگزاری جلسه. Let me thank you on the behalf of group. It was great.
Great. Thank you very much. Thanks for having me.
Thank you and good.